رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند. سلام به دوستای خوب و مهربونم، سلام به رادیو سوینایی کوچولو و پدر مادرای عزیزتون. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ بهارتون پیشاپیش مبارک. با آخرین روی موج کودک امسال کنارتونیم. سال داره تموم میشه و جای خودشو به یه سال جدید میده، به تغییر و روزای خوب. شبنم سوهانیم و خوشحال میشم که تا آخر برنامه همراهمون بمونید. بشنویم از پرین که بعد از گذروندن یه شب سخت تو اتاقی که از مادر بزرگ روزالی اجاره کرده بود، صبح زود از خواب بلند شد و چون حالش خوب نبود و سردرد داشت، تو کوچه و باغ گشت و گشت تا رسید به یه کلبه مخصوص شکارچیا. چون فصل شکار تموم شده و اونجا کسی نبود، پرین ساعتی رو اونجا استراحت کرد و بعد برگشت و با روزالی به کارخونه آقای ولفران رفتند. با کمک روزالی و مدیر اونجا کار راحتی پیدا کرد و روز اول کارش رو تو کارخونه شروع کرد. ادامه داستان رو با هم بشنویم.
با خانمان فصل 13. روز دوم صبح زود پیش از فرارسیدن ساعت کار کارخانه، پرین جلوی در کارخانه در پای ستونی ایستاد و انتظار سوت ورود را می کشید. وقتی روزالی رسید، هر دو با هم داخل کارگاه شدند و هر یک به سر کار خود رفتند. پرین با شور و علاقه بیشتری به کار پرداخت، به خصوص که ماهرتر از روز پیشم شده بود. نزدیکای ظهر که کمی خسته شده بود و داشت چرخ دستی پر از ماسوره ها را به کندی روی ریل حرکت می داد، یک دفعه صدای جیغی شنید که ناراحت شد. در راهروی آن طرفی روزالی در آن دم که می خواست نخ گسسته‌ای را برشته وست کند، دستش زیر سوزن بزرگ ماشین رفت و خون از انگشتش فواره زد. فریاد دردناکی کشید و در کنار رفیق پهلو دستی خود افتاد. ماشین از حرکت بازمان و صدای ناله های روزالی جای قرقر ماشین را گرفت. کارگران مجاور آن ماشین همه دویدند و پرین نیز دوان دوان آمد. وقتی رسید روزالی را از زمین بلند کرده بودند و داشتند از او می پرسیدند که چه شده است. روزالی فقط می نالید و دست خونالودش را نشان می داد. بابا لاکی نیز با آن پای چوبیش که محکم بر کف اتاق میکوبید رسید و با پرین دعوا کرد که چرا کارش را ول کرده است. یکی از بچه های کارگر شکلکی برای او درآورد و گفت
لباد اون وقتم که پای خودت زیر ماشین رفت و کارگر را دورت ریختن، تو دعواشون کردی که چرا کارشون را ول کردن. بابا لاکی از این حرف یکی خورد و چیزی نگفت. حتی پرین را که می دانست رفیق روزالی است مأمور کرد تا او را به اتاق مدیر برساند و دستوری برای او بگیرد. وقتی پرین و روزالی به جلوی ایوان دفتر آقای تالوئل رسیدند، او در اتاق قدم می زد و فکر می کرد. خلقش تنگ بود و معلوم نبود چرا عصبانی است. به سر روزالی داد زد که لابود بازیگوشی می کردی و تقصیر خودت بوده که چنین شده. با این حال به پرین دستور داد که فوراً زخمی را به دفتر دکتر روشون پزشک کارخانه ببرد. در این بین آقای وولفران آهسته آهسته به طرف دفتر مدیر می آمد. تا رسید پرسید: تالوئل، اینجا چه خبره؟ هیچی آقا، یکی از دخترای کارگاه نختابیه که انگوشش به سوزن ماشین گرفته و زخمی شده. خب، دختر کیه؟ حالا کجاست؟ روزالی که به آقای وولفران نزدیک شده بود خودش گفت:
منم آقای وولفران، اینجا خدمت شما.
آه، این صدای نوه فرانسواز نیست؟
چرا آقا، خودمم، روزالیه.
و گریه را سر داد. آقای وولفران وقتی ماجرا را از زبان خود دخترک شنید او را دلداری داد و پرسید: میتونی راه بری روزالی؟
بله آقا.
پس برو خونه، من الان دکتر روشون رو میفرستم دست تو پانسمان کنه. و خطاب به تالوئل گفت: یاد داشتی به دکتر روشون بنویسید که فوراً بره منزل فرانسواز، مخصوصاً تأکید کنید که فوریه. دوباره به روزالی خطاب کرد و گفت: احتیاج هست کسی رو همراهت کنم که تو رو به خونه برسونه؟
نه آقا، متشکرم، خودم یه دوستی دارم که همراه هم هست.
دوست؟ دوستت کیه؟
دختر خوبیه که تازه به ما رو کور اومده و استخدام شده.
از کجا اومده؟ اسمش چیه؟ چه کار است؟
از پاریس اومده، اسمش اورلیه. بابا لاکی اونو سر چرخای دستی گذاشته.
روزالی همراه پرین به خانه رسید و به انتظار آمدن دکتر روشون بستری شد. پرین به سر کار خود بازگشت و کارگاه به سیر عادی خود ادامه داد. طرف های عصر دخترک به فکر افتاد که شب را چگونه در آن اتاق کثیف که شب قبل در آن خوابیده بود به روز آورد. گرچه حق داشت در رخت خوابی که کرایه آن را قبلا پرداخته بود نخوابد و به هر جا که دلش می‌خواست برود، ولی آخر از کجا می‌توانست جای بهتری پیدا کند؟ تنها امیدش همان کلبه نین با آلاچیق بود و چون روزالی چند روزی بستری می‌شد متوجه غیبت او نمی‌گردید. این بود که وقتی نیم کیلو نان و اندک پنیر خود را خرید به طرف کلبه روان شد. وقتی به جزیره رسید اول به کار نظافت آنجا پرداخت و بستر برگ‌های سرخس را نو کرد. پس از آن با خیال راحت نشست و شامش را خورد. کم کم سطح برکه تاریک می‌شد و شب فرا می‌رسید. پرین پیش از خوابیدن بهتر آن دانست که از نظر احتیاط پل بین ساحل برکه و جزیره را بردارد. گرچه احتمال نمی رفت که کسی به آنجا بیاید و مزاحمش بشود، ولی به هر حال کار از محکم کاری عیب نمی کرد. صبح وقتی به کارخانه برمی گشت تخته پل را لای علف ها پنهان کرد تا در نبودن او کسی به کلبه وارد نشود. در کارگاه شنید که روز قبل دکتر روشون انگشت کوچک روزالی را بریده و در این کار ناگزیر بوده است. گرچه بیش از دو روز نبود که پرین روزالی را می شناخت، ولی همین آشنایی دو روزه به دوستی کامل رسیده بود. زیرا در نخستین روز که به آبادی وارد شده بود، روزالی راهنمای او بود. همچنین اون نهار خود را با وی تقسیم کرده بود. در این فکر بود که چگونه از حال دوستش با خبر شود که ناگاه دید آقای باندی مترجم از راهروی کارگاه می گذرد. پرین به طرف او پیش رفت و بی توجه به اینکه ممکن است بابا لاکی دعوایش کند از حال روزالی پرسید. آقای باندی ماجرای عمل انگشت روزالی را به او گفت و مژده داد که شب دخترک راحت خوابیده است و حالا حالش خوب است. عصر پیش از اینکه به طرف کلبه خود برود برای احوال پرسی روزالی به خانهشان رفت، ولی بدبختانه به جای خانم فرانسواز با عمه زنوبی بداخلاق روبرو شد و او بنا به عادت قرید و گفت: روزالی را برای چی میخوای؟ دکتر قدغن کرده کسی مزاحمش بشه، برو ببینی. این طرز برخورد زننده بود و پرین با دل پر به کلبه برگشت. بعد از خوردن شام محقر نان و پنیر بر سر آن کنده ی هیزم که صندلی اتاقش بود نشست و به تماشای مرغابی قشنگی که با جوجه هایش بر سطح آب روان بود سرگرم شد. کم کم هوا تاریک می شد. او به فکر زندگی یک نواخت و فقیرانه خود افتاد و این مسئله برایش مطرح شد که آینده‌اش چه خواهد بود. در زندگی فعلی سه مسئله مهم برای او مطرح بود که هنوز آنها را حل نکرده بود. مشکل مسکن با کشف آلاچیق داخل جزیره کوچک ولو به طور ناقص فعلا تا حدی حل شده بود و پرین از این بابت غمی نداشت. هوا هم رو به گرمی می رفت و شبها احتیاجی به بالاپوش نبود. بنابراین تا سرد شدن هوا فعلا به مسکن احتیاجی نداشت. خوراکش هم چند روزی نان و پنیر بود، ولی مگر ممکن بود ماها به همین وضع سر کند و خوراکی نیرو بخش که جبران نیروی مصرف شده در کارگاه را بکند نخورد. پوشاک هم بسیار مهم بود چون لباسای تنش کهنه و فرسوده شده بود. گرچه هوا گرم بود و بیم سرما خوردن بر اثر کمی لباس نمی رفت، ولی در کارگاه مجبور بود ظاهر خود را حفظ کند و صورت بچه گدا نداشته باشد. خوراک مقوی و پوشاک آبرومند پول می خواست و پرین هنوز پولی به دست نیاورده بود که کفاف این خرچه را بدهد. وضع کفشش از همه اسف انگیزتر بود. بخیه کفشش دندان نما شده و تختش ور آمده بود و او پیش از لباس بایستی فکری برای کفشش بکند. با هوش و استعداد ذاتی و با وقت کافی که داشت تصمیم گرفت از نی بافته به شکل حصیر و از رویه پارچه کفشی برای خود ببافد و بدوزد. چندین بار نی را بافت و واچید و ریستر بافت و بافت تا آخر از ظرافت آن راضی شد. روز بعد یک درفش خمیده به بهای چند سو، یک کلاف نخ پرک و 20 سانتی متر پارچه کتانی و یک تکه نوار کتان آبی خرید و جمعاً 9 سو برای این کار خرج کرد. برای بریدن رویه کفش قیچی نداشت. گرچه مشکل بود ولی از چاقوی خود استفاده کرد. پارچه را روی کنده هیزم گذاشت و آنطور که دلش می‌خواست برید و کفش بسیار ظریف و خوشگلی دوخت. این کار با زحمت بسیار میسر شد. در عوض وقتی صبح دوشنبه بعد از تعطیلی به کارگاه رفت، یک جفت کفش حصیری خوشگل با رویه پارچه‌ای که نوار آبی قشنگی روی آن سوار کرده و دو سر نوار را به دور ساق پای خود بسته بود به پا داشت. رفقای کارگرش از کفش نوی او بسیار خوششان آمد. یکی گفت:
به به چه کفش قشنگی، از کجا خریدی؟
دیگری گفت:
شکل دمپایی ولی ظریف و خوشگله.
پرین گفت:
نخریدم، خودم با الیاف نی و پارچه کتونی درستش کردم.
همه تعجب کردند و به تماشای آن پرداختند. برای هیچ کس باور کردنی نبود که دخترک خودش توانسته باشد چنین کار مشکلی را انجام بدهد. این پیروزی پرین را تشویق کرد تا به کاری مشکل تر، یعنی به دوختن پیراهن بپردازد. غروب شنبه که مبلغ 3 فرانک مزد هفتهش را گرفت، به پارچه فروشی رفت و 2 متر چیت خرید. از نخ فروش هم چند کلاف نخ خرید و به کلبه بازگشت. عملی کردن این فکر با نداشتن قیچی و ماشین خیاطی کار محالی به نظر می رسید. ولی پرین به هر جان کندنی که بود به این کار توفیق یافت و روز دوشنبه صبح که به کارگاه رفت پیراهنی به تن داشت که پارچه آن را از دسترنج خود خریده و به دست خود بریده و دوخته بود. عصر آن روز برای پرسش از حال روزالی باز به خانه ی خانم فرانسواز رفت و خوشبختانه این بار به عمه زنوبی بر نخورد. این بار خود روزالی بود که در را به رویش باز کرد. دو دوست بعد از تعارف‌های معمول در کنار هم نشستند و اولین سوال روزالی از پرین این بود که:
پس تو شبها کجایی؟ چرا به خونه بر نمی گردی؟
پرین از این سوال یکی خورد و منمن کنان گفت:
آخه اینجا اتاق گرون بود و هم اتاقی هم زیاد. منم هم پولم نمی رسید هم ناراحت بودم. مگه خونه ارزون تر پیدا کردی؟
پرین باز دست و پایش رو گم کرد و چون نتوانست دروغی بسازد ناچار گفت:
اصلا کرایه نمیدم. اینجا کرایه اتاق گرون بود، هم اتاقی هم زیاد بود. منم هم پولم نمی رسید هم ناراحت بودم.
این بار نوبت روزالی بود که یکه بخورد. با تعجب پرسید:
چطور؟
پرین ناچار تمام ماجرا را از اول تا به آخر برای روزالی تعریف کرد و قصه ساختن کفش و دوختن پیراهن را نیز که به پا و تن داشت گفت. روزالی که تا به آن دم به کفش و پیراهن دوستش توجه نکرده بود بیش از پیش متعجب شد و بر هوش و کاردانی پرین آفرین گفت. پرین کم کم به این فکر افتاد که در برنامه غذایی خود نیز تغییری بدهد و از نان و پنیر پا فراتر بگذارد. حال که دستمزدی می‌گرفت و پولی در جیب خود می‌دید و کرایه خانه هم نداشت، عملی کردن این فکر برایش آسان‌تر از دوختن پیراهن و کفش بود. مشکل کار فقط در نداشتن ظروف لازم برای آشپزی بود که برای این مشکل هم راه حل‌هایی پیدا کرد. بعضی از ظرف‌ها را خرید و بعضی را برای صرفه‌جویی از حلبی و چوب درست کرد. یک قلاب ماهیگیری هم برای خود دست و پا کرد و گاه نیز وقتی از ماهی سیر می‌شد، دستبردی به لانه مرغابی‌های وحشی یا پرندگان بزرگ دیگر می‌زد. به هر صورت روزی رسید که پرین با گوشتی که از بازار می خرید و با سبزی‌های کوهی که از جنگل می چید برای خود سوپ می پخت و با ماهی‌هایی که می گرفت خوراک ماهی درست می کرد. حتی پس از چند بار اصرار روزالی که می خواست منزل جنگلی پرین را ببیند، پرین او را به خانه خود دعوت کرد. این دعوت برای نهار یک روز تعطیل بود. وقتی روزالی روز یک شنبه با نشانی‌هایی که پرین به او داده بود به جلوی در کلبه رسید، مات و مبهود ماند. در کلبه باز بود. درون کلبه در هر گوشه آلاچیق گل‌های صحرایی رنگارنگ با علف‌های سبز دسته کرده را به دیوار زده بودند. بر کف کلبه هم روی برگ‌های تر و تازه و گیاهان معطر سفره رنگینی پهن بود و در هر طرف سفره گل‌های زیبایی گذاشته بودند. روزالی بی اختیار گفت
به به چقدر زیباست.
پرین از وجد و نشاط روزالی تشویق شد، چندان که خستگی از تنش به در رفت. هر دو روبروی هم نشستند و شروع به خوردن نهار کردند. روزالی ضمن خوردن گفت
واقعا جالبه، هیچ انتظارشو نداشتم، خوب شد اومدم. و مگه میخواستی نیای؟
بله، آخه چون موسیو باندی سخت مریض بود میخواستم منو به پکینی بفرستن.
چه ناخوشی داره؟
مثل اینکه تب حسبه داره. از دیروز سالا حالش خیلی بهتر شده. کسی رو نمیشناسه و هزیون میگه. دیروز از میخواستم بیام عقب تو.
عقب من؟ برای چی؟
آخه خودم یه خیالی برای تو داشتم.
چه خیالی؟ درسته که آقای باندی تو حق من خیلی مهربون بوده، ولی آخه از دست من برای اون چه کاری ساخته است؟
یه ذره دیگه از اون سوپ و از اون ماهی و کوکو سبزی بهم بده تا برات بگم.
ممنونه.
میدونی آقای باندی متصدی مکاتبات خارجی کارخونه است، ولی حالا که مریض شده کسی نیست به جای اون این کارو بکنه. آقای مومبلو حسابدار مختصر انگلیسی میدونه، ولی این برای انجام دادن کارهای آقای باندی کافی نیست. دیروز اصل میگفت اگه آقای باندی خوب نشه ناچاریم بریم مترجم استخدام کنیم. من به فکرم رسید که تو رو معرفی کنم، ولی چون قبلا از خودت اجازه نداشتم حرفی نزدم.
حالا چی میگی؟ اگه فکر میکنی از دختر فقیری مثل من کاری برمیاد، اختیار با خودته.
موضوع فقیر و عیون مطرح نیست. انگلیسی میدونی یا نه؟
انگلیسی خوب حرف میزنم، ولی موضوع نامه‌های اداری و فنی یه مسئله دیگه است روزالی.
حالا من معرفیت میکنم، شاید به درد خوردی.
باشه، حاضرم.
نهار با اشتهای کامل و لذت فراوان صرف شد و نوبت به دسر رسید. پرین مقدار زیادی تمشک و انگور وحشی چیده بود. آنها را جلوی روزالی گرفت و به خنده گفت
بفرما، اینم از میوه باغ من.
و هر دو قش قش خندیدن. ولی در پایان غذا روزالی مهمانی را به کام پرین تلخ کرد و پرسید
هیچ میدونی چند وقتی که میتونی تو این کلبه بمونی؟ خیال کنم تا زمستون.
من خیال نمی کنم، چون به همین زودی ها فصل شکار مرغابی میرسه و شکارچی ها باز میخوان از این کلبه استفاده کنن.
با اینکه هر دو با خوشحالی و شادی از هم جدا شدند، ولی پرین از این خبر دلگیر شد و آن شب تا پاسی از شب گذشته در این فکر بود که چه باید بکند و به کجا برود. روزالی بیان که قصدی داشته باشد پرین را ناراحت کرده بود و به همین جهت طفلک پرین بسیار دیر خوابش برد.
خبر خبر بچه ها، بهار خانوم زیبا تو راه و نزدیکه به کوچه های اینجا. میاد و با خودش اون صلح و صفا میاره، یه دنیا شور و شادی تو خونمون میذاره. روز و شبا نو میشه، عوض میشه ماه و سال. الهی تو سال نو خوب باشه حال و احوال.
صدای پای شادی و محبت پیچیده باز تو کوچه ی دلامون، شکوفه ها وا میشن و میخونن مبارک بهار خنده هامون،
مبارک بهار خنده هامون.
بهار خانوم یواش یواش با خنده و با اشوه هاش با بچه های دلبرش میاد به دیدن گلاش، میگه عزیز دردونه ها میگذره غم شادی میاد، نو شده سال خوب شده حال دوستی آبادی میاد.
بهار میگه تازه کنیم دلا رو، دور بریزیم غم و با هم بمونیم، کنار هم قصه شادی بگیم، ترانه همزبونی بخونیم. میاد که سرما باز بره از اینجا، شکوفه های خوشگلش بشن و میوه های لذیذ خوب میاره.
اون که صدای پاش میاد بهاره، اون که صدای پاش میاد بهاره.
خب قشنگای مهربون، اینم از برنامه امروز. برای ساختن آرزوهات هیچی قوی تر و مطمئن تر از دستای خودت نیست. پس یادت نره تو سال جدیدم مثل همیشه به تلاشت ادامه بدی و سعی کنی با دستای هنرمندت زندگی تو قشنگ تر کنی. من امیدوارم که تو سال جدید برای خودت و خانواده مهربونت و همه عزیزانت پر از لحظه های شاد و اتفاقات خوب و خنده های از ته دل باشه. حال دلت همیشه خوب، سال نو و عیدت پیشا پیش مبارک عزیز دلم. خیلی مراقب خودت باش و بدون که اندازه هفت آسمون دوست داریم. تا برنامه بعدی تو سال جدید شما رو به خدای بزرگ و مهربون می سپارم. خدا نگهدارتون عزیزای دلم.